ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
قدردانی رئیس جمهور از زمانشناسی و دشمنشناسی مردم در فتنه اخیر.
ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی.
ابهام زدایی و شفاف سازی شرایط صدور 4500 مجوز کسب و کار.
و تمدید زمان استفاده از بسته های اینترنت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، ظهر بخیر. بنده بهروز بینشیان به اتفاق همکارم خانم محمدی و سایر همکاران خبرها را از رادیو جوان با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور با قدردانی از زمان شناسی و دشمن شناسی مردم در فتنه اخیر گفت حضور میلیونی مردم در صحنه و اعلام موضع دشمن را ناکام گذاشت. آقای رئیسی که برای دفاع از صلاحیت و کارنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس رفته بود، با اشاره به بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب گفت کشور در حال پیشرفت است و دشمن نمی‌خواهد ایران اسلامی پیشرفت کند.
تصور میکرد با تهدید و تحریم ما رو منزوی کنه، اما دید که ما به هیچ عنوان منزوی نمیشیم. ارتباطمون با کشورهای دنیا، کارهای اقتصادی و تجاریمون، تولید در کشور داره ارتقا پیدا میکنه. خب وقتی میبینه از همه این کارهایی که انجام شده برای اینکه ما رو منزوی کنه خودشو ناامید میبینه، دنبال فتنه، دنبال توطئه و دنبال بلوا میفته. این نتیجه می شود که دشمن بیاد بهانه هایی رو بگیره و به این بهانه ها بخواد در کشور بلوا بپا کنه. ما اون چی که امروز در کشور ضروری می دانیم وحدت و انسجام ملی است. اون چی که رهبری از همه ملت خواستند، از همه دولت مردان و مسئولان خواستند، وحدت و انسجام ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیره. دشمن رو ناامید می کنه.
آقای رئیسی با برشمردن برخی دستاوردها و اقدامات دولت در یک سال اخیر از رشد بخش کشاورزی و صنعت خبر داد و گفت امروز در زمینه رشد اقتصادی به سمت طرح‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفتی و گازی و هدایت نقدینگی به بخش تولید در حرکت هستیم. رئیس جمهور اصلاحات اقتصادی انجام شده را مقدمه مسیر توسعه کشور دانست و با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای از 6 برابر شدن حجم مبادلات تجاری با برخی از کشورهای همسایه در یک سال اخیر خبر داد.
نمایندگان مجلس به محمد هادی زاهدی وفا، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رأی ندادند. صحبت های آقای قالیباف رئیس مجلس.
اخذ شده 272 رأی، آرای موافق 136 رأی، آرای مخالف 125 رأی، آرای ممتنع 9 رأی. بنابراین جناب آقای زاهدی وفا موفق به اخذ رأی اعتماد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نشدند.
سخنگوی دولت از ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد. آقای علی بهادری جهرومی گفته پیرو وعده قبلی دولت این لایحه را با قید 2 فوریت به مجلس ارسال کرد و امیدواریم با همکاری نمایندگان مردم حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان افزایش یابد.
معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد از ابهام زدایی و شفاف سازی شرایط صدور 4500 مجوز کسب و کار خبر داد.
حدود 1000 شرط مبهم از مجوزهایی که صادر میشد بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی از این مجوزها حذف شد و حدود 500 مجوز هم به صورت ثبت محور داره صادر میشه، به این معنا که ظرف 3 روز اگر متقاضی اون شرایط رو بپذیره و در واقع در اون سامانه مربوطه اون رو قبول بکنه، ظرف 3 روز حد اکثر مجوز برای صادر میشه که این اتفاق برای حدود 500 مجوز الان داره اتفاق میفته.
به گفته آقای سبحانیان، شروط مبهم و غیر شفاف صدور مجوزهای صنفی نیز در 4 ماه اخیر کاهش پیدا کرده است.
30,000 مجوز صنفی که بعضن در استان‌های مختلف کشور مبتنی بر سلایق مدیران استانی این شرایطی برای مجوزها در نظر گرفته میشد، استانداردسازی شد و به کمتر از 1/10 تقلیل پیدا کرد و این گام بسیار بزرگی است برای تسهیل صدور مجوزهای صنفی در کشور.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد امروز آخرین مهلت بازدید و ثبت قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده خودروهای سواری خارجی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت افرادی که دارای امضای الکترونیکی هستند تا امروز فرصت دارند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت قیمت پیشنهادی خود را ثبت کنند. آقای اجتهادی با اشاره به استقبال مردم برای شرکت در این مزایده افزود پاکت قیمت پیشنهادی شنبه 16 مهر با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و قضایی بازگشایی و نتایج اعلام خواهد شد. اجتهادی با رد برخی شایعات در خصوص شماره گذاری خودروهای مزایده ای گفت فروش این خودروها به شرط شماره گذاری در داخل بوده و این امکان فراهم شده تا برندگان بتوانند پلاک انتظامی را در محل نگهداری خودروها تحویل بگیرند.
معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح از آموزش به بیش از 300,000 سرباز در قالب طرح مهارت آموزی خبر داد. سردار عبداللهی گفت دوره مهارت آموزی سربازان به عنوان سابقه کار ثبت می شود. به گفته معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، این ستاد تلاش می کند شرایط خدمت سربازی بیش از پیش بهبود یابد.
با آغاز سال تحصیلی در اکثر دانشگاه‌ها برگزاری حضوری کلاس‌ها بعد از 2 سال از سر گرفته شد. دانشجویان جدید الورود با رفتن به اردوی معارفه از 16 مهر سر کلاس حاضر می‌شوند.
قبول شدیم، انشاءالله داریم دانشگاه دیگه.
سال تحصیلی جدید شروع شده و دانشگاه‌ها بعد از 2 سال حضوری شدن. و حس و حال دانشجوها؟
حس خیلی خوبی دارم واقعا، بعد از این همه تلاش رسیدم به همچین دانشگاه واقعا خیلی خوبه.
واقعا استرس دارم، قلبم داره تون میزنه.
حس این که تازه وارد مرحله جدیدی شدم.
چند روزی دانشگاه ها باز شدن و اساتید و دانشجوها سر کلاس حاضرن.
امروز روزه فکر کنم 8-9 بشه که اومدیم دانشگاه.
تلاش هم قابل توجه بود، چندری واسه نشستن پیدا نمیشه.
عالی بود، خیلی خوبه، بچه‌ام خوب پیش میرن.
دانشجوها از حال هوایی فضای دانشگاه و حضور در سر کلاس ها گفتن.
قطعا بهتر حضوری، شما از استاد حضوری بهتر میتونید استفاده بکنید تا شرایط مجازی اینترنت باشه نباشه، استاد بتونه منظورش رو برسونه نرسونه.
کلاس های حضوری نسبت به ترم پیش که حالا تا نیمه ها مجازی بود تجربه بهتری داریم.
جبه دانشگاه آرومه خدا شکر.
دانشجویان تازه وارد هم حال هوای متفاوت تری داشتن.
تجربه خوبی بود، اومدیم دانشگاه، از مدرسه دانشگاه فضای تعاملی هم بیشتر بود.
محیط کلاس ها الحمدلله پرشور برگزار میشه، خوبه، استادها خوبن همه.
این جوی که الان اینجا بوده چیز جالبی و تجربه جدیدی برای من بوده، خوشحالم از این بابت.
حس خیلی خوبیه دیگه، حس رقابت و حس این که میتونی خیلی بزرگتر بشی از اون چیزی که بودی.
دانشجویان جدید الورود با رفتن به اردوی معارفه از هفته بعد سر کلاس حاضر میشن.
امروز میخوایم بریم اردو، ایشالله مشهد.
تازه اومدیم میخوایم بریم اردو.
کلاس ها در برخی دانشگاه ها به صورت حضوری و در برخی به صورت مجازی برگزار میشه. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
25,000 طلبه و مبلغ حوزه‌های علمیه امسال در قالب طرح امین در مدارس منتخب سراسر کشور پاسخگوی نیازها، سوالات و شبهات دانش آموزان خواهند بود.
آغاز رسمی طرح امین در مدارس کشور. این آیینی که میگوید از مهر امسال در هر مدرسه حداقل 1 طلبه حاضر می شود. تا پاسخگوی سوالات دانش آموزان باشد.
هر سوالی بپرسن، حتی در مورد وجود خدا، اثبات خدا، اثبات قرآن، پیامبر، امامان و همه چیز.
بیشتر مباحث محبت و ارزم باز شما که کم بود محبت هایی هستش که تو بعض از مدارس ما به شدت موج میزنه.
بنده نظرم بر اینه، اگه میتونستم پاسخ میدم، نتونستم میگم بچه تحقیق میکنم، پژوهش میکنم و پاسختون رو براتون خواهم آورد.
به گفته مسئولان، طرح امین گامی است در جهت تحول بنیادین در مدارس، تا اگر سوالی در ذهن بچه هاست بی جواب نماند. حجت الاسلام و المسلمین مردانپور، مسئول مدارس امین:
بخش عمده ای از فعالیت هایی که معاون پرورشی و معلم پرورشی در مدرسه انجام میده همون وظایف، ولی منظم شده، مدون شده و اتفاقا با همراهی معاون پرورشی.
در این طرح مربی ها فقط سخنران نیستند، لازم باشد اردو میبرند و بازی هم میکنند. درسترش این که به زبان خود بچه ها آنطور که دوست دارند میگویند و میشنوند. باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:
مربی ما باید برنامه‌ریزی داشته باشه که بتونه این هیجاناتی که وجود داره و واقعیه در بسترهای مناسب برای ظهور و بروزش فراهم کنه.
قم در اجرای طرح امین پیشتاز است، با 850 مدرسه‌ای که حداقل یک مبلغ طرح امین دارند. مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور هم در این مراسم طرح امین را گامی دانست برای شناسایی اسلام حقیقی به دانش آموزان، آنچه به عنوان مبنای طرح تحول در آموزش و پرورش شناخته می شود. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
تمدید زمان استفاده از بسته‌های اینترنت. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه اعلام کرد در پی هماهنگی انجام شده با اپراتورهای تلفن همراه، از زمان عادی شدن شرایط و رفع محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت، حجم باقی‌مانده بسته‌های اینترنت کاربران معادل زمان قطعی تمدید می‌شود.
نخستین نشست شورای عالی سینما به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. آقای مخبر در این نشست سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری برای چشم‌انداز سینما کشور را از اهداف تشکیل این شورا برشمرد و گفت در کنار توجه به امکانات زیرساختی، باید تولید محتوا متناسب با ارزش‌های ملی، دینی و انقلابی در دستور کار شورای عالی سینما قرار گیرد. در نشست شورای عالی سینما درباره راهکارهای مسائل و مشکلات صنفی سینماگران نیز تصمیم‌گیری شد. شورای عالی سینما اواخر دهه 90 با هدف ارتقا و توسعه هنر سینما تشکیل، اما پس از 3 سال تعطیل شد. یکی از وعده‌های دولت 13ام احیاء شورای عالی سینما پس از 8 سال وقفه بود که سرانجام 30 شهریور امسال با تعیین اعضا دوباره فعال شد.
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، سینماهای کشور فردا از صبح تا ساعت 17 تعطیل است. محمد رضا صابری، سخنگوی انجمن سینماداران، گفت فعالیت سینماهای سراسر کشور بعد از ساعت 17 فردا به مناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به حالت عادی برقرار خواهد بود. همچنین همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، تالارهای نمایشی تهران و شهرهای دیگر کشور امروز اجرایی ندارند. تالارهای نمایشی از چهارشنبه 13 مهر طبق برنامه‌های از قبل اعلام شده میزبان علاقمندان و مخاطبان خواهند بود. پیش از این اعلام شده بود که مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر به منظور حفظ آرامش و سلامت مخاطبان و هنرمندان تئاتر تا اطلاع ثانوی اجرایی نخواهند داشت.
عرضه غذا در تاریکی، استفاده حداقلی از گاز در طبخ غذا. شبکه یورونیوز گزارش داد رستوران در بروکسل پایتخت بلژیک به علت هزینه بالای انرژی غذاهایش را با استفاده از کمترین میزان گاز آماده می‌کند. در این رستوران و در شرایطی که قیمت انرژی در سراسر اروپا افزایش یافته، میهمانان در تاریکی غذا می‌خورند. پیش از این برخی رستوران‌ها به نشانه اعتراض به افزایش قیمت گاز و برق مشتریان خود را در فضای تاریک پذیرش می‌کردند. مواد غذایی هم در فروشگاه‌ها به علت افزایش قیمت انرژی در اروپا شاهد افزایش 30-40% قیمت هاست.
هشدار عجیب ژاپن هنگام آزمایش موشکی کره. در پی شلیک موشک توسط کره شمالی به سمت دریای شرقی دریای ژاپن، وزارت دفاع ژاپن با صدور هشدار فوری هدف این موشک را منطقه هوکایدو اعلام کرد و از مردم خواست به زیرزمین بروند یا فوری در پناهگاه‌ها مستقر شوند. دقایقی بعد رسانه‌های ژاپنی به نقل از مقامات نظامی گزارش دادند که موشک کره شمالی از آسمان ژاپن عبور کرده و در دریای شرقی سقوط کرده. دولت ژاپن نیز هشدار اضطراری صادر شده را لغو کرد.
سازمان ملل متحد اعلام کرد 3 میلیون کودک در سراسر سودان از سوء تغذیه رنج می‌برند. به گزارش این سازمان، سوء تغذیه این کودکان در برخی موارد بسیار شدید است و این کودکان با توجه به سن خود رشد نمی‌کنند. جاری شدن سیل اخیر هم موجب شده صدها هزار هکتار زمین کشاورزی از بین برود و این موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها در ارتباط با امنیت غذایی به ویژه در مناطق روستایی این کشور شده است.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی فوتسال ایران با برتری قاطع مقابل تیم ملی ویتنام به جمع 4 تیم برتر آسیا پیوست. ملی پوشان کشوران در نخستین بازی مرحله 1/4 جام ملت‌های آسیا دقایق پیش در سالن سعد عبدالله کویت مقابل تیم ملی ویتنام با نتیجه پرگل 8-1 به پیروزی دست یافتند و راهی دور نیمه‌پایانی شدند. برای تیم کشوران حسین طیبی 3 گل، سالار آقاپور، علیزا رفیعی‌پور، محمد حسین بازیار، مسلم اولادقباد و سعید احمد عباسی هر کدام 1 گل به ثمر رساندند. در دیگر دیدارهای مرحله 1/4 فوتسال جام ملت‌های آسیا، ژاپن با اندونزی ساعت 14، تایلند با تاجیکستان ساعت 17 و ازبکستان با کویت ساعت 20 مقابل هم قرار می‌گیرند. تیم کشوران برای رسیدن به فینال باید بر تیم پیروز بازی تایلند و تاجیکستان غلبه کند. هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان کشور فردا در شهرهای مختلف بدون حضور تماشاگران برگزار میشه و تیم پیکان تهران با مس رفسنجان، هورسان رامسر با نیان الکترونیک خراسان، فولاد سیرجان ایرانیان با سایپای تهران، ایفا سرام اردکان با شهداب یزد، شهرداری گنبد با لبنیات حراز آمل و شهرداری ارومیه با گیتی پسند اصفهان برابر هم قرار میگیرند، زمینی که دیدار تیم‌های راهیاب ملل مریوان و پاس گرگان به تعویق افتاد. سه ملی پوش کشورمان در مسابقات مهم مرحله گروهی لیگ قهرمانان حضور دارند. در آغاز هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب از گروه دوم در یک دیدار مهم برای فوتبال دوستان کشورمان، تیم پورتو پرتغال با مهدی طارمی برابر تیم بایر لورکوزن آلمان و یاران سردار آزمون قرار می‌گیره. لورکوزن با ایستادن در رده ماقبل آخر جدول بوندسلیگا شرایط خوبی نداره. قرار است کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی برای بررسی عملکرد دو ملی پوش کشورمان در ورزشگاه دراگاوای پورتو حاضر بشه. در دیگر مسابقه این گروه تیم‌های بروژ بلژیک با اتلتیکو مادرید اسپانیا دیدار دارند. همچنین از گروه یک لیورپول انگلیس با گلاسکو رنجرز، اسکاتلند با آژاکس آمستردام، هلند با ناپولی، ایتالیا از گروه سخت سوم بایر مونیخ آلمان با ویکتوریا فلجان جمهوری چک و اینتر ایتالیا با بارسلونا اسپانیا و از گروه 4 مارسی فرانسه با اسپورتینگ لیسبون و پرتغال و آینتراخت فرانکفورت آلمان با تاتنهام انگلیس مقابل هم میدان میرن. بازی بایر مونیخ با ویکتوریا بلژیک و مارسی و اسپورتینگ ساعت 20:15 و سایر مسابقات ساعت 20:30 امشب آغاز میشه. فردا از گروه 5-8 سالزبورگ اتریش با دینامو زاگرب کرواسی با یاران صادق محرمی، چلسی انگلیس با میلان ایتالیا، لایپزیگ آلمان با سدی گلاسکو اسکاتلند، رئال مادرید اسپانیا با شاختار اوکراین، منچستر سیتی انگلیس با کوپنهاگن دانمارک، سویا اسپانیا با دورتموند آلمان و بنفیکای پرتغال با پاریس سن ژرمن فرانسه برابر هم قرار میگیرند. سرکار خانم محمدی، از شما شنوندگان عزیز خدا بسیم.
متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:04 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
وایستا ببینم همین بود. آره اینم از این. خب
پس من چی؟
امروز صبح با ماشین رفتم یکی از محلات تهران که خونه یه دوست قدیمی رو که حدودی آدم مونده بود پیدا کنم. خیابونش یادم بود اما اسم کوچه رو فراموش کرده بودم و باید چند تاشون رو میرفتم تا چشمی پیدا بکنم. آقا وارد هر کوچه ای میشدم یه نگهبان با یه زنجیر نشسته بود و نمیذاش وارد کوچه بشم.
نونشون بریده میشه اگه وارد این کوچه ها بشی.
نمیشه پارک کرد؟
خانم داخل کوچه
مستنه
دیگه. خانم داخل
بیرون مستنه.
اگه هم میخوای بدون سر و صدا و قیل و قال کوچه رو هم ببندی باید پولدار باشی.
مرسی بسته است.
من بستم.
میگم کوچه رو چرا بستی؟
میگم که غریبه نیام تو
اینجا. برای برخی ها مکان عمومی هم معنا نداره. این حکایت برخی از محله‌های گران قیمت تهرانه که چند سالیه در غرق افراد پول داره.
نگهبان چرا گذاشتی؟
استانداری چند وقت پیش از اجرای طرح نگهبان محله که هر چند خانواده توی یه محله جمع بشن و یه نگهبان استخدام کنن برای امنیت محلشون گفته بود. اینجا دو تا مسئله پدید میاد. یکی این که پس پلیس این وسط چی میشه؟ مگه امنیت وظیفه پلیس نیست؟ دومن یه معضلی که الان توی محلات بالا شهر هست اینه که هیچ کس غیر از ساکنین حق عبور و مرور توی خیابونا و کوچه هایی که نگهبان خصوصی گذاشتن رو نداره که این خودش خلاف حق و حقوق و قوانین شهریه. اما داستان من و آدرس و نگهبان کوچه ها چی شد؟ هیچی، بعد دو تا کوچه با اون وضع دیگه نتونستم تحمل کنم و زنگ زدم به پلیس 110 و 137 شهرداری که با هم بیان ببینیم چه وضعشه که نمیشه تو شهر خودمون چهار تا کوچه رو گز کنیم. اونام اومدن و به طرف تذکر دادن که شما اینجایی که کسی وسیله‌ای بدون هماهنگی خارج نکنه و افراد مشکوک واسه دزدی نیان. نه که هر کی قرار رسید مثل راهزنا بیا جلوشو بگیری و نذاری بیاد تو کوچه. دفعه بعد تکرار بشه گزارش تخلف و بازداشتی داره. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
سنم هوا دارت منم کاش بودم عطر رو پیراهن تو تو هی آرام جان عزیز مهربان مستم از گلهای روی دامن تو هی زیبا سنم تو شاه بانوی غزل من خانه روی گسل جانا تو لرزان کش روی سرم من از تو دل نازکترم جان من بس کن تو این ناز و ادا را چه کنم که نگاه تو دل نبرد ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را ای زیبا سنم تو شاه بانوی غزل من خانه روی گسل جانا تو لرزان
جوانان توانای وطن روی لبهاتون امار خنده باد با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد ای جوانان توانای وطن روی لبهاتون